بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در فقه در بیان مرحوم سید یزدی، سومین مفطر و باطل کننده صوم روزدار، فرمود الجماع و این لم ینزل لذکر و الانثا قبلن و دبرن، که بحثش گذشت. سومین باطل کننده صوم بعد از اکل و شرب که اولی و دومی بود، سومی جماست و بحث مختصری قبلا داشتیم. چه چیزی باعث تحقق جما میشه؟ میفرماید و یتحقق به ادخال الحشفه او مقدارها من مقتوعها فلا یبطل به اقل من ذالک بل لو دخله به جملته ملتویان ولم یکن به مقدار الحشفه لم یبطل و این کان لو انتشر کان به مقدارها. میفرماید که جما که به عنوان مبطل روزه و مفطر تلقی میشه، تحقق جما با ادخال حشفه است. مرد حشفه خودش رو داخل فرض امرأه بکنه، یا مقدار حشفه اگر حشفه قطع شده باشه به مقدار حشفه داخل بکنه، جماع محقق میشه، روزه باطل میشه. پس اگر کمتر از حشفه باشه افطار و ابطال محقق نخواهد شد. حتی اگر کل ذکر رو در حالی که انتشار و نفوذ نداره و به مقدار حشفه نباشه، باطل نخواهد بود روزه. ولو این که اگر انتشار و نفوذ داشته باشه به مقدار حشفه و بیشتر از حشفه، چند برابر حشفه ممکنه بشه، ولی در حالی که ملتویان باشه، یعنی عدم انتشار و عدم نفوذ، اگر کمتر از حشفه باشه جماع محقق نمیشه و روزه باطل نمیشه. دلیلش این است که در روایات ولو اون چی که در روایات ذکر شده، جماع یا اتیان نساء یا مجامعت الاهل تعبیر شده از این عناوین، الا اینکه از روایات متعدد استفاده میشه که اون چه که معتبر هست در واقع به اصطلاح نفس جنابت و موجب غسل به اصطلاح مهمه. موضوع مفطر و مبطل صوم و صیام به اصطلاح موجب غسل و خود جنوب شدن هست، و الا جما به ما و جما اعتبار نداره. و در بحث غسله ها اون چه که محقق جنابت هست همون دخول حشفه هست، طبق این روایتی که حضرت فرمود اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، اگر دو ختنگاه التقا پیدا بکنه، یعنی ختانان رجل و مرئه اگر التقا پیدا بکنه، با هم لقا حاصل بکنن، فقط وجب الغسل. پس بنابراین غسل به مرد یا زن با کمتر از این واجب نمیشه و صوم باطل نمیشه، نه صوم زن و نه صوم مرد، اگر التقاء ختانان صورت نگیره. التقاء ختانان هم کی صورت میگیره؟ اون زمانی که حشفه داخل بشه به فرض مرئه، التقاء ختانان محقق میشه. این هست که جنوب میکنه انسان را و موجب غسل میشه و همین مبتل هست، ولی خود جماع موضوعیت نداره. بنابراین اگر کمتر از حشفه و در مقتوع الحشفه کمتر از مقدار حشفه باشه، عملا به اصطلاح غسل واجب نمیشه، نه بر مرد و نه بر زن، با ایلاز و ادخال اقل از حشفه، در صورتی که حشفه باشه، یا اقل از مقدار حشفه در صورتی که مقتوع الحشفه باشه. این بیان مرحوم سید یزدی است. منتها مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه ایشون می‌فرماید که در صورتی که خود حشفه باشه، بله حرف همین هست که درست است گفته شد، اما در مقتوع الحشفه معلوم نیست این حرف درست باشه، چون در مقدار حشفه، در مقتوع الحشفه مبنی بر این است که از روایات تقدیر و اندازه‌گیری استفاده بشه، یعنی حشفه یا مقدار حشفه در صورت مقتوع الحشفه بودن. ایشون می‌فرماید که این معلوم نیست درست باشه، چون تقدیر از روایت استفاده نمیشه. اگر تقدیر استفاده نشه، اون اطلاقات اتیان اهل و جماع و ایلاج به اقل از حشفه هم اگر در مقتوع حشفه باشه صدق میکنه، چون مرحوم آقای خویی اصرار داره که به مقدار حشفه در مقتوع الحشفه ما دلیل نداریم، چون روایت التقاء الختانین را داره. التقاء الختانین در صورتی است که حشفه باشه، در صورتی که حشفه نباشه شما از خدا در میارید، پس مقدار حشفه هم اینجا به اصطلاح لازمه. نه، ممکنه که مقدار حشفه محدودیت مشخص کردن، تقدیر و اندازه‌گیری از روایت استفاده نمیشه، نمیتونید شما این رو به روایت تحمیل بکنید. اینجاست که در مقتوع الحشفه ولو به مقدار حشفه هم ایلاد صورت نگرفته باشه، همون اون اتیان الاهل و جماع و ایلاد صدق میکنه، عملا شخص روزش باید بگیم چیه؟ باطل خواهد بود. این بیان مرحوم آقای خویی‌ست، بیان دقیقی هست، منتها به نظر میاد که فهم عرفی این رو نمیگه. این دقت نظرها، اینها کار ماست. عرف عامی که مخاطب معصومه، بالاخره مسئله اذا التقى الختانان را میفرماید، عرف چی میفهمه از این؟ خب اگر حشفه باشه، التقى الختانان خود ایلاج حشفه را میفهمه، اگر حشفه نباشه همون مقدار و تقدیر را. به نوعی ادعای انصرافم نکنیم، فهم ساده عرفی، دقت عقلیه ملاک نیست. فهم ساده عرفی همون به اصطلاح تحدید و تقدیر و اندازه همون مقدار حشفه را به نظر میاد میفهم آدم. مسئله بعدی که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح میفرماید، مسئله ششم، میفرماید که در بطلان صوم صائم، بطلان روزه روزدار، به سبب جماع فرق نمی کنه، شخص قصد انزال کرده باشه یا قصد انزال نکرده باشه، چون انزال یه عنوان دیگری است، ربطی به بحث مفطریت جماع نداره. و ظاهر ادله این است که به نفسه جماع موضوع مستقل حکم به بطلان روزه است، ولو اینکه به خاطر جنوب شدن و اینها موجب و مفطر و موجب بطلانه. پس بنابراین خود جماع موضوعیت داره برای مفطریت، ولو اینکه قصد انزال نکرده باشه. خب مسئله دیگر باز در این رابطه سید یزدی دارند، مسئله هفتم، می‌فرماید این که ما گفتیم جماع مفطر و مبطل هست در صورتی که ایلاز حشفه به قبل یا دوبر باشه، اما اگر به قبل یا دوبل ایلاج ادخال صورت نگیره، مثلا تفخیز میکنه، میخواد مثلا ایلاج زکر را فقط در باسن وارد بکنه بدون اینکه قبل یا دوبل را بخواد مورد ادخال قرار بده، اینجا باطل نمیشه، مگر اینکه قصد و البته انزال اگر صورت نگیره، مگر اینکه قصد انزال بکنه فرقی نمی کنه، چه به مخرجین یعنی دوبر و قبل ادخال بکنه، چه به غیر مخرجین قبل و دخول را، نه مثلا میخواد فقط تفخیز بکنه، بازی میکنه با خانومش در این حال که روزه هست، به اصطلاح تفخیز میخواد بکنه، به باسنش میخواد دخول صورت بگیره، نه دوبر و نه قبل، اما قصد انزال داره. خب این خودش مبتله، ولو اینکه انزال هم صورت نگیره، ادخال حشفه قبل و دوبر هم صورت نگرفته، صرف قصد انزال یعنی قصد شکستن روزه است و موجب افطار خواهد بود، برای اینکه عملا این شخص اون امساک را شکسته، نیت روزه را شکسته است. این که گفتیم صوم با ایلاز در مخرجین مبتلا است، برای اینکه اجماع هست مبتلا، و اجماع هم با ایلاز در قبل یا دوبر محقق میشه، در تفخیز کردن خدمت شما عرض کنم، با بازی کردن با جاهای دیگر بدن ایلاج بکنه، جماع محقق نمیشه و موجب جنابت شدن هم نمیشه و مفطر نخواهد، مگر اینکه قصد انزال بکنه روزه را باطل میکنه، ولو انزال هم صورت نگیره، چون قصد انزال که کرده این خودش قصد و نیت کرده که افطار بکنه، و این به نفسه موجب بطلانه، ولو اینکه انزالی هم صورت نگیره. مثلا فرض بفرمایید که شخص روزه است، با خانواده است، داره ملاعبه میکنه، مثلا میگه نمیخوام روزه شما باطل بشه، ولی من چنین نیازی احساس میکنم، به قصد انزال داره باش بازی میکنه، مثلا در تفخیزش بین باسنش ادخال میکنه یا با جاهای دیگر خانوادهش، به این نیت این کار را شروع میکنه و خوشبختانه تا کار را اینطوری میخواد شروع بکنه، به اصطلاح شخص دیگری وارد میشه، جلسه ای نمیدونم زنگی زده میشه، دیگه شیرازه این عمل منتفی میشه و این شخص جنوبم نشده، انزالم نکرده، در نتیجه با دماغ سوختگی کار تمام شده، ولی روزه باطل شده. چرا؟ چون نول افطار، ایشون نیت کرد عملا شکستن روزه را، چون نیت کرده بود انزال را، ولو اینکه انزال صورت نگرفته، ولو اینکه دخول در قبول و دبول هم صورت نگرفته، چون قصد مفطر کرده بود، قصد انزال کرده بود، خود این به نفسه مبطل روزه است و این چنین. مسئله دیگر سید یزدی مطرح می فرماید رضوان الله تعالی علیه، خیلی به ریزه کاری ها وارد میشه. ایشون می فرماید اگر کسی انگشت خودش رو به احیانا قبول یا دوبل مرعه وارد بکنه، منتها قصد انزال نکرده، باز این ضرری به روزه نخواهد داشت، برای اینکه بطلان روزه دایر مدار تحقق موجب جنابت هست. ولذا اگر آلت رجولیت را در غیر قبول و دوبل وارد بکنه، انزال هم صورت نگیره، مبتل نیست، یا غیر آلت رجولیت را انگشتاش رو مثلا داخل بکنه در یکی از مخرج این قبول یا دوبر، این موجب بطلان نیست، البته به شرط این که قصد انزال اینها هم نکرده، ولی قصد انزال بکنه باز اینجا کار خراب میشه، با انگشتش اینسینین داره ملاعبه میکنه، بازی میکنه و قصدش این است که تحریک بشه و انزال صورت بگیره، همین مبتله، باعث میشه که ولو جماعی صورت نگرفته باشه و انزالی هم صورت نگرفته باشه، صرف به این نیت که به قصد انزال داره با انگشتش بازی میکنه به فرض مرعه قبول یا دوبر، این موجب بطلان روزه خواهد. خب طبیعتاً هم قضا هم کفاره همش براش واجب میشه، چون عمدن و اختیاراً داره این کار را میکنه. مسئله دیگری که سیدی یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح میفرماید مسئله نهمه، میفرماید اگر جما در حال نوم صورت بگیره، طرفین هر دوتاشون خواب بودن، همونطوری در حال خواب عملیات جماع و زناشویی و نزدیکی صورت بگیره، حالا آیا این کار اصلا شدنی هست یا شدنی نیست، سید یزدی داره مطرح میکنه، یمکن امکانش هست، به قول بو علی سینا هر چه که کل ما قرأ سمعک فذره فی بقعت الامکان، اون چه که به گوشت میخوره و میرسه میشنوی، بگویش ممکن است این اتفاق بیفته، مگر اینکه دلیل قاطع بر عدم امکان پیدا بکنه. در هر صورت سید یزدی می فرماید اگر جما در حال نوم و خواب صورت بگیره، روزه را باطل نمی کنه، یا مکره بشه به جما، اما مکره به حدی اکراه شدید باشه که از اختیار انسان خارج بشه، یعنی به حد اجبار برسه، اینم باز مبطل نیست. چنانچه اگر سهوًا باشه، اصلا فراموش کردن که این آقا و خانم روزه هستن، چنین عملیاتی رو انجام دادن، بعد از عمل فهمیدن عجب ما روزه بودیم و این کار نباید میشد و اینها، استغفاری هم میکنن، این باطل نخواهد. البته در مسئله اکراه یه دفعه این است که کسی میاد روزه‌دار رو تهدید میکنه، میگه باید این کار را بکنی، اگر این کار را نکنی الان این 7-8 تا گلوله را به کلت خالی میکنم و میکشمت. اونو میگه نداره، نکن این کار رو، من این کار رو که میخوای انجام میدم. اینجا اکراه هست، رضایت قلبی نداره ظاهرن، اما با اراده و اختیارش میده این کار را میکنه، این روزه را باطل میکنه، ولو اینکه گناه نداره، معصیت نداره، کفاره نداره، تازه فرمودید، ولی مکره هست و این مکره با اراده و اختیار خودش اهم مهم میکنه، میگه بالاخره به جای کشته شدن چنین کاری رو انجام بدم، بعد بالاخره حالا حکم شرعیش هرچه هست، قضا هست، کفارش انجام میدم. اکراه هست اما با اراده و اختیار خودش داره چنین کاری را میکنه، این روزه را باطل میکنه، روزه را باطل میکنه. حدیث رفع حرمت را برمی داره، اما باطل بودن این روزه را بر نمی داره. این چنینه. بله، اگر اکراه به حدی از شدت برسه که مثلا این دو نفر اومدن دست و پای آقای زید را بستن و بالاجبار دخول زکر زید را در قبول مرعی، حالا هر مرعی باشه، انجام دادن، خب اینجا عملا فعل اختیاری از آقای زید سر نزده، این روزه را باطل نمی کنه. خب پس بنابراین اینم بحث جدیدی بود که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمود. یه دو مسئله، سه مسئله دیگر هست که انشالله باشه در یک جلسه دیگر این مفطر سوم را انشالله که تمام کردیم، میرسیم به مفطر چهارم، بحث را تعطیل میکنیم انشالله بعد از تعطیلات به فضل الهی، اگر عمر باقی بود در خدمتتون خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.